به دکتر رفیعی رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
قرآن کریم می‌فرماید اولین نشانه مؤمنان واقعی آن است که در نمازشون خشوع دارند، حضور قلب دارند، توجه دارند، تواضع و ادب دارند. چه کنیم این تواضع، این حضور قلب برای ما پیدا بشه؟ خیلی هم میپرسن اینو، میگن چه کنیم تو نماز؟ اتفاقا گاهی انسان در نماز حواسش به همه جا هست غیر از نماز. گاهی با سلام دادن بعضیا متوجه میشن تازه نماز میخونن. برای ایجاد این حضور قلب و خشوع چند تا راه وجود داره. حضور قلب و خشوع در نماز فراغته. یعنی چی فراغت؟ یعنی انسان زمانی به نماز بایسته که وقت داره. طبیعی انسان وقتی آخر وقت در آستانه طلوع خورشید به نماز میسته این آرامش نداره، چون وقت نداره، همه حواسش اینه نماز قضا نشه. فراغت مکان، جایی که انسان میسته رفت و آمد نباشه، سر و صدا نباشه، خود زمان واسع، خود مکان آرام، اینها حضور قلب میاره. چهارمین عاملی که باعث میشه انسان نمازشو با حضور قلب و خشوع بخونه توجه به فلسفه نمازه. اصلا برای چی ما نماز میخوانیم؟ بینندگان عزیز میدانید تأکید اسلام بر استمرار نماز، اونم روز 5 بار، برای اینه که اگر انسان احساس کرد یه کسی او رو میبینه، حاضره، ناظره، گناه نمیکنه، خطا نمیکنه. شما این دوربین هایی که میذارن توی جاده ها یا تو بعضی مراکز همیشگیه، همیشه انسان جلوش احتیاط میکنه، چون میدونه این دوربین همیشه روشن. اما اگر کسی بدانه شب خاموشه، روز روشنه، شب رو مراعات نمیکنه، روز مراعات میکنه. به ما گفتن نماز دائم. چرا؟ چون نماز دائم حضور دائم میاره، انسان دائما احساس میکنه خدا او رو میبینه، لذا دائما در گناه، در ترک گناه انسان کوشاست. خود همین توجه به فلسفه نماز، اینه که فلسفه نماز اینه که انسان در واقع طغیان نکنه، بگه یا که نعبد، نگه من، انا ربکم الاعلا. فلسفه نماز اینه که انسان برترین عضو رو، یعنی پیشانی رو بر خاک بذاره، یعنی کرنش، یعنی فروتنی. این فلسفه خودش برای انسان حضور قلب میاره.
نوشته های پر از غلط، تصمیم های اشتباه، فکرای پر از خطا، زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانی ما ممکن الخطا، ولی حس خوبی نیست. حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم، دوست داریم پاک بشه دفتر خطاها، دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد، این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان‌ترین یا گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت 2 رکعت نماز صبح به جا میارم، قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
شبکه رادیویی جوان. شنیده می شوی.
دلتنگ که میشیم بهترین مأوا مقبره شهدای گمنام هست. گمنامیشون غمهامون رو محو میکنه. گمنامیشون زندگی رو برامون حقیر میکنه. همون زندگی که برای دنیا آخرتمون رو میدوزه. آره، اونجاست که کوچکی افکارمون به چشم دلمون دیده میشه و ما میمونیم و اندوهی از سر آگاهی. میریم تا دنیا رو در این آرامگاه کوچک دور بریزیم و کمی آخرت وام بگیریم از اونهایی که تمام دنیا رو به آخرت فروختند. کاش قدر ارزنی از عشقشون رو بفهم.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید.
سلام، عرض ادب دارم. بنده آزاده جمال‌آبادی، تک دختر شهید قاسم جمال‌آبادی هستم. شهید گمنام هستم و ایشون سال 1362 مفقود الاثر شدند و سال 1384 با نامه‌ای که از دفتر حفاظت رهبری برای ما ارسال شد اعلام شهادت شدند و فهمیدن که دیگه خبری از ایشون نیست و اون رو به عنوان یک شهید گمنام خطاب کردن.
شما زمانی که پدر به شهادت میرسه چند ساله بودید؟ یعنی
خانم پهلوان جان، من اینجا فکر میکنم یه تیکه از شعر خودم رو برای شما بخونم پاسخ خیلی خوبی باشه برای شما. و قبل از این که به دنیا بیایم، مادرم پدر نیز شده بود و لقمه خوشگنان من را با اشک و بوسه خیس میکرد و غذا به ما نان میداد و محبت و یک بوسه داغ. من از لطف و عنایت پروردگار که فیزیک پدر رو بخوام حس بکنم محروم شدم و 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن ایشون به دنیا آمدم.
شما پدر رو چطور فهمیدید؟
خیلی سخته، یعنی یه چیزی که ندیده باشی دیگران داشته باشن. شما بخوای با تصورات یک قهرمان، یک بزرگ مرد رو که خداوند تو قرآنش فرموده که گمان مکنید که شهیدان راه خدا مردند بلکه زندند و نزد پروردگارشان روزی میخورند، من اگه بخوام یه همچین شخصیتی رو ترسیم بکنم، هم قشنگه هم از دید ما فرزندان شهدا که خیلی چشم انتظار بودیم. ما تا سال 84 به خاطر برگشت پدر در همه مراسماتی که آزادگان عزیز کشور بازگشتن ما همه رو شرکت کردیم و من قشنگ یادم افرادی رو که برمیگشتن ما میرفتیم که شاید همسلول، شاید همراه، شاید مثلا در راه با پدر نشست و برخواستی داشته باشن بریم ببینیم. و از این طرف دوستانم رو که پدرانشون به صورت فیزیکی محبتی حامی هستن میدیدم و مخصوصا کودکی خیلی سخت هضمش برای ما فرزندان فکر میکنم باشه، مخصوصا دخترها. اول اسم پدر میاد، اول چشم انتظاری تو ذهن خودمون ترسیم میشه، بعد اون زیبایی قامت و چهره و بزرگ منشی ایشون که توی 18 سالگی مردونه رفتند. تو وصیت‌نامه‌اش اشاره میکنه و مرقوم میفرماید که اگر خداوند فرزند دیگری به ما عطا کرد او را به شایستگی خاص بزرگش کنید. خیلی قشنگه این که شما پدر رو ندیده باشید ولی سفارشتون رو گفته باشه، شهید زاده باشی، آزاده باشی، اما پدرت اسیر باشه، این تضادها، این قشنگی‌ها همه در کنار هم.
الان پدر مزار نداره.
یه یاد بود برام درست کردن که در واقع یک مزار خالیه.
نشانه ای از پدر از سال 62 تا به الان برای شما نیومد.
فیلم اسارت ایشون رو که در سال 62 به اسارت گرفته بودن، لب مرز در حال بردنشون هستند، داریم.
تا اونجا آخرین تصویری که از پدر هست و نشانه مربوط به اون موقع میشه.
بله دقیقاً.
و به خاطر همین شما میگشتین دنبال آزاده ها.
بله، اگه شنوندگان عزیز فیلم شیار 143 رو ملاحظه فرموده باشند، ما دقیقاً همه اون مراحل رو طی کردیم. به گفتن خیلی راحته، یعنی شنیدن که بود مانند دیدن دقیقاً مصداق ماست.
در زمان شهادت 20 ساله بوده؟
بله، ایشون برای خدمت مقدس سربازی عازم شدند. در عملیات ولفجر 4 در تاریخ 28/8/62 در گردان 130 گروهان دوم لشکر 28 کردستان در منطقه پنجبین عراق مفقود الاثر شدند. و بعد از خدمت ایشون تمام شده بود سال 62، ولی به فرمان امام خمینی که فرموده بودن که ما در جبهه به این بدمندان نیاز داریم، ایشون دوران احتیاط سربازیشون رو می‌گذروندن که دیگه ما خبری از ایشون دریافت نکردیم. ما خیلی رو تاریخ‌ها، ساعت‌ها، لحظه‌ها فکر می‌کنیم، ولی بیشتر برای ما فرزندان شهدا که مادرانمون، همونجور که تو شعر خودم هم گفتم و قبل از این که دنیا بیایم مادرم پدر نیز شده بود، مادرامون رو بیشتر مد نظر قرار میدیم. مثلا مادر بنده که پدر که 20 ساله شده بودن، مادر 16 سالشون بود و بعد از مفقود الاثر شدن ایشون، یه خانم 16 ساله با دو تا بچه، تجسمش خیلی سخته.
یعنی شما یه برادر هم بزرگتر از خودتون دارین.
بله.
و مادر موقع دو فرزند داشتن.
بله. پدر که خدمت مقدس سربازی رفتن، برادرم حدودا 2 ساله بودند و من 6 ماه بعد از مفقود الاثر شدن پدر به دنیا آمدم.
و واقعا بعد آفرین گفت به مادر شما.
دقیقا. خدا رو شکر کنیم که خیلی از دخترهایی مثل من در آرامشن، در امنیتن، راحت میرن بیرون، راحت در آغوش پدرانشون نفس میکشن و من خدا رو شکر میکنم. همین که اونها در آرامش باشن، همین که من لبخند دوستانم رو، آرامشی که پدران اونا در خیابونها قدم میزنن میبینم، واقعا لذت میبرم و خدا رو شکر میکنم.
معلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر سر سفره قرآن آیه آیه میخونیم و یه تفسیر روان فشرده قطعی داریم. جزء 11 سوره یونس آیه 60 بشنوید.
و ما ظن الذین یفترون علی الله الكذب یوم القیامه إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون.
این آیه میگه که ما ظن الذين يفترون، اونها که افترا به خدا میبندن، یعنی رزق حلال بشه میدیم، پیش خودشون سرقه میگن، خب بدون که خدا و پیغمبر چیزی گفته باشه از پیش خودشون میگن خب این حلال این حرام. چرا میگی این حلال این حرام؟ هر چی خدا فرده حلاله، اگر حرام باشه پیغمبر میگفت، چیزی که پیغمبر نگفته بالا جدا حلاله، چرا خودتو محروم میکنی؟ یه حدیث داریم پیامبر در تفسیر مراغیه که کسی دید خیلی جوریده، گفت چرا به خودت نمیرسی؟ خب قیافه تو امانت است، بشپرست، موهاتو شونه کن، روغن بزن، لباساتو تمیز کن. هدف اون ان الله یحب ان یرا اثره علی عبده، خدا دوست داره اثر نعمتاشو بر بندش ببینه. و اما به نعمت ربک فحدث، قرآن میگه نعمت خدا رو بازگو کن. هنوزم در بین ما هست، مثلا من داره تخم مرغ به هوای چه چیزه و هم داره مثلا میزنه به دیوار، سر تخم مرغ مال خوردن مال دیوار زدن نیست. اینا که بر خدا افترا میبندن روز قیامت چی میخوان جواب بدن؟ یا ای این آیه شتنه و ما ظن الذین یفترون علی الله الکذب، اینا که بر خدا دروغ میبندن اینا روز قیامت میخوان چه کنن؟ یوم القیامه، روز قیامت اینا میخوان چه جواب بدن؟
تنها افراد با ایمان سعادتمند میشوند.
امام حسین علیه السلام که شهید شد، زن و بچه‌ش رو اسیر کردن، بردنش تو دربار. یکی از بچه‌ها گفت که یکی از خانواده اهل بیت گفت ای یزید، ما ظنه که بر رسول الله، اگر الان رسول خدا درو بکنه بیا تو، چه گمان می‌بری؟ پرو پیغمبر چی جواب داری؟ چه زن و بچه خود در او رقم عزت، وقت زن و بچه هم حسین تو اسیر کردی. خدا رحمت کند آقای فلسفی رو به منبری ها سفارش میگم، گفت رو منبر حرفی بزنید که اگر یه مرتبه حضرت مهدی علیه السلام وارد مسجد شد، نگاه که به منبر شما رنگت نپره، بگه این امت ما جمع شدن پا منبر، تو چی رو منبر میگی؟ یه حرفا چه میزنید؟ حرفای درست بزنید، حرفای محکم بزنید، حرفای آبکی نزنید. اگر امام زمان وارد شد میگه تو چی داری میگی؟ اگر پیغمبر وارد شد میگه چرا اهل بیت اون کار کردی؟ اینجا میگه و ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه، گمان اینها روز قیامت چیه؟ یعنی فکر کنه خدا با شما چه کنه که بگه حلال براتون آفریدن، پیش خودتون حرام کردید. افترا بستن به خدا مجازات داره، تحریم نعمت‌های الهی هم محرومیت دنیایی داره. خودت بی خودی چیز حلال رو به خودت حرام می‌کنی، مال دنیا آخرت هم باید گیر باشی. در دنیا از این استفاده نمی‌کنی، خودت محروم می‌کنی، آخرت هم گیری. که چرا یه همچین افترایی به خدا بستی؟ نه افراد نه تفرید. بعضی ها در همه نعمت ها و شهوات غرقن، بعضی ها نعمت ها و شهوات و حلال هم برای خودشون حرام میکنن. ان الله لذو فضل علی الناس، خداوند صاحب فضله، یعنی نعمت هایی که خدا فضل خداست. فکر نکن ما از خدا طلبی داریم، خدا رو فضلش نعمت ها رو ما داده، ولی اکثر مردم شکر نمیکنن. شکر نمیکنن یعنی چه؟ یعنی همین که شما حلال ها رو حرام میکنید این ناشکریه، حرام ها رو حلال میدونید این ناشکریه. تو فرقه های سیر و سلوکی هم متاسفانه این هست که برمیدارن یه سری چیزها رو پرش و پلو خودشون حلال خدا رو حرام میکنن. خداوند صاحب فضله، نعمت داده، ولیکن اکثر هم لایشون، اکثرشون شکر نمی کنن. یکی از مصادیق شکر نکردن همین که نعمت خدا رو خودش استفاده نمی کنن، یا حلال خدا رو بر خودشون حرام میکنن. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا ذا الجلال والاکرام،
يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام.
شبكة راديوية جوان.
مثل دماوند میانه طوفان، ایران مقتدری استوار و باشکوهی ایستاده که ریشه در خاک تاریخ و سر بر اوج آسمون داره. به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما هموطنان عزیزم. امیدوارم هر کجای کشور دوست داشتنیمون ایران مقتدر که هستید اصل حالتون خوب باشه و خوب هم بمونه. این 16 قسمت از پادکست روز شمار جنگ رمضانه. من علی زمانی اینجام تا از روز 16 جنگ براتون بگم، از 24 اسفند ماه. شانزده روز از آغاز تجاوز گسترده میگذره، 16 روزی که قرار بود کمر مقاومت رو بشکنه، اما حالا به آینه تمام نمای درموندگی دشمن تبدیل شده. BBC اعتراف کرد که بانک اهداف آمریکا توی ایران عمدتاً نقاط غیر نظامی بوده، مثل بمبارون ناجوانمردانه یک سالن کشی توی تهران سر که آواراش بر سر خونه های مردم فرود اومد. اما پاسخ محکم مردم توی این 16 روز دشمن رو به مرز ناامیدی کشونده بود، تا جایی که مقامات ارشد سیاسی اسرائیل صراحتاً به زبون اومدن و گفتن شکست خوردیم. مردم ایران همچنان پای نظامشون ایستادن. توی میدون نبرد آسمون ایران به گورستان ادعاهای واشنگتن تبدیل شده بود. توی جبهه جنوب غرب پدافند هوایی با شکار یه موشک کروز سنگرشکن توی استان کهگیلویه و بویراحمد قدرت نمایی کرد. حتی راشاتودی فاش کرد که یه جنگنده F-15 دشمن بعد از ضربه خوردن توی آسمون ایران با وضعیت اضطراری فرار کرد. دشمن که توی بنبست عملیاتی گیر کرده بود به فتنه پرچم دروغین توی اربیل عراق متوسل میشه تا ایران رو متهم کنه. اما موضع ایران مقتدران است. هر جایی رو که هدف قرار میدهیم با صدور اطلاعیه رسمی مسئولیت اون رو به عهده میگیریم و پاسخگوی عواقب اون هستیم. 16 روز جنگ روز تحقیر تکنولوژی بود. همونطور که یک کاربر انگلیسی زبان با کنایه نوشت، آمریکا با تمام B-52 و F-35 و سامانه های پاتریوت و تاد، حالا توسط پهپادهای ارزون قیمت ایرانی که صدای ماشین چمنزنی میدن تحقیر شده. حالا در آستانه هفته سوم نبرد، گزارش‌های منابع عبری و آمریکایی نشون دادن که موجودی موشک‌های رهگیر اسرائیل برای مقابله با بالستیک‌های ایران رو به اتمامه. دشمن به انتهای انبارهاش رسیده بود، اما ایران تازه توی آغاز راه ایستادگی بود. اسرائیل نه تنها توی میدان جنگ، بلکه توی انسجام درونیش هم به بن‌بست رسیده بود. یکی از تحلیلگرای یهودی با وحشت پیش بینی کرد که با این سرعت تا یه ماه دیگه تمام ساختار اسرائیل تکه تکه میشه و فرو میریزه. دشمن به حدی از فاش شدن آسیب پذیریش وحشت داشت که حتی به خبرنگارا هم رحم نمیکرد. دستگیری خبرنگار هندی که جرأت کرده بود خونه ویران شده نتانیاهو رو به تصویر بکشه نشون از عمق فاجعه داشت که میخواستن پشت دیوارهای سانسور پنهون بمونه. فعال سیاسی آمریکایی جکسون اینکل در توییتی خطاب به پسر نتانیاهو میگه آیا پدرت مرده؟ برخلاف هیاهوهای اولیه، حالا متحدان آمریکا یکی یکی عقب میکشیدن. فرانسه رسما اعلام کرد که هیچ ناوی به تنگه هرمز نمیفرسته. از اون طرف ترامپ که شنبه پیش با غرور میگفت نیازی به کشتی‌های بریتانیا نداریم، حالا در چرخشی خفتبار التماس میکرد امیدوارم بریتانیا کشتی بفرسته تا تنگه هرمز دیگه تهدید نشه. ترس از عواقب جنگ به حدی بود که اکونومیست هشدار میده ادامه این نبرد حتی کشوری مثل بحرین رو هم به زانو در میاره. همزمان با اصابت هر موشک لرزه به تن صهیونیستا میافتاد وقتی روی گوشیاشون این پیام رو میدیدن: آخرین نفسهای خودتون رو بکشید، آتش خشم ما در هیچ کجا شما رو رها نخواهد. نبرد به نقطه اوجش رسیده، جوری که مرز بین جنگ و جنایت روشن‌تر از همیشه شده بود. همونطور که مدیر کل سازمان بهداشت جهانی با خشم فریاد زد، کشتن امدادگر و بمباران مدرسه اشتباه محاسباتی نیست، اینها جنایت جنگیه. در همین راستا مدیر عامل سازمان آتش نشانی تهران بزرگ از ابعاد سنگین نبرد با آتش در انبار نفت شهران و اصابت مستقیم موشک‌های دشمن به مجتمع‌های مسکونی 20 واحدی رسالت خبر داد. عملاتی که نشون میداد دشمن تعمدن مناطق غیر نظامی را هدف قرار داده. با توجه به این شرایط دادگستری استان تهران رسما اعلام کرد که به منظور حفظ آرامش و ایمنی عمومی از روشن کردن آتش و ترقه‌بازی توی روز چهارشنبه سوری خودداری بشه. توی جبهه سیاسی عباس عراقچی وزیر امور خارجه از یه فتنه تکنولوژیک پرده برداشت. اون فاش کرد که آمریکایی‌ها پهپادی به نام لوکاس ساختن که کپی از پهپاد شاهد ایرانه و تاکید کرد که اهدافی توی کشورهای عربی مورد حمله قرار میگیرن. احتمال داره اسرائیل پشت حملات به اهداف غیر نظامی توی کشورهای عربی باشه تا روابط این کشورها با ایران رو تخریب کنه. همزمان شهید علی لاریجانی از نقشه باقی مونده های تیم اپستین برای خلق یک 11 سپتامبر جدید پرده برداشت و هشدار داد. شنیدیم تیم اپستین طراحی توطئه‌ای رو کردن که ماجرای نظیر 11 سپتامبر رو خلق کنه و ایران رو متهم کنه. ایران اصولاً با چنین برنامه‌های تروریستی مخالفه و جنگی با ملت آمریکا نداره. امروز بر اساس تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران در حال دفاعه. البته توی این دفاع بسیار قوی و سرسخته.
خبرداری که خاندایی فرمونو با چاقو زدن، دوباره باز حرومیا با هم به میدون اومدن. چشماتو واکن خاندایی، من قیصرم داشت و کلم که گرد و خاک کوچه ها نشسته روی کنم. کاری نداشتم به کسی، ببین چه جوری زدنم، یه بغضی مونده رو دلم، زخمی نشسته به تنم. خدا مادر وطن، بزن زنگ و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن. بزن زنگ و بزن، غمت به جون من، وطن وطن وطن.